أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 27 سطر 11. و اما من جهت تلازم و دلاله فإن سالبة البسيطة اهم منها لأن السلوه يصح عن موضوع معدوم و الإجابه كان معدولا و محصرا لا يصح الا على موضوع موجود. بحث در این بود که چه تفاوتی میان موجبه معدوله و سالبه بسیط است. قبل از اون یه سوالی شده بود در مورد این که چرا این قضیه رو میگن قضیه معدوله یا معدولیه. یه بچه تصمیه ذکر کردیم، حالا یادم هم نیست چی ذکر کردیم دقیقا، ولی خب حالا یه بچه تصمیه هم از حاشیه محاکمات هست، اون رو میخونیم، حالا یا همونیست که گفتیم یا غیر از اونه. ایشون میفرماید که لفظ دال بر معنای ثبوتی این اصله، یعنی اصل اون لفظی است که دال بر معنای ثبوتی بوده باشه، به خاطر اینکه معنای دلالتش بر معنای ثبوتی اولین دلالته و دلالتش بر معنای معدولی دلالت دومه. یعنی شما اول بسیر رو دارید، بسیر دلالت میکنه بر معنای ثبوتی و بعد از اینکه لا بر سرش داخل شد و با او ترکیب شد دلالت میکنه بر معنای عدولی. پس لفظ داله بر معنای ثبوتی اصله، چون این چنینه وقتی که حرف سلب دارش داخل میشه در واقع اون را از این اصل به غیر اصل که عبارت از معنای سلبی باشد عدول میدیم. یعنی بصیر را که داله بر معنای ثبوتی بود که اصل بود عدولش میده به یه معنای سلبی که غیر اصل است، لذا لابصیر معنای سلبی پیدا میکنه، لذا لابصیر را بهش میگیم معدول. یعنی لفظی که با آمدن لا عدول داده شده از اون دلالت اصلیش که دلالت بر معنای ثبوتی باشد به دلالت غیر اصلی که دلالت بر معنای سلبی بوده باشه. خب و قضیه ای را که این لفظ درش به کار بره، این قضیه رو بهش میگن معدولیه، از باب نسبت دادن به معدول. یعنی در واقع این قضیه رو بهش میگن معدولیه چون درش لفظ معدول به کار رفته، منصوب به لفظ معدول هست، چون لابصیر شد لفظ معدول، این قضیه چون درش این لفظ به کار رفته بهش میگن معدولیه، یعنی منصوب به معدول. معدولم بهش میگن گفتن از باب نامیدن کل به اسم جز، به خاطر اینکه در این قضیه یه جزش یا دو جزش بالاخره معدوله است و از این باب که هست کل قضیه رو بهش میگن معدوله، از باب نامیدن کل به اسم جز. این مطلب را در محاکمات در حاشیه صفحه 124 شرح اشاره جلد اول آورد. بحثمون در فرق بین موجبه معدوله و سالبه بسیطه بود. گفتیم موجبه معدوله و سالبه بسیطه چه تفاوتی با هم دیگه دارند. اولین تفاوت عبارت از این شد که در سالبه بسیطه سلب جزء محمول یا موضوع قرار نمیگیره، جزء محمول یا موضوع نیست، ولی در معدوله سلب جزئی از محمول قرار میگیره یا در معدولت الموضوع جزئی از موضوع قرار میگیره. این یه تفاوت که برش تفاوت دیگری که وجود داره از حیث دلالت و تلازمه. از حیث دلالت و ملازمه که میان معدوله و سالبه بسیطه هست، این تفاوت را دارن که سالبه بسیطه اعم است از معدوله. توضیح مطلب عبارت از این که ما یک قانونی داریم در قضایا، اون قانون میگه اثبات و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. اگر شما بخواید شیئی را برای شیء اثبات بکنید، باید مثبت له شما یعنی موضوع در مرتبه قبل ثابت بوده باشه. لذا در قضایای موجبه گفتن باید موضوع موجود بوده باشه. در قضایای موجبه نمیشود موضوع معدوم بوده باشد. اما در قضایای سالبه گفتن میتونه موضوع موجود باشد، میتواند موضوع معدوم بوده باشد. مثلا میگید توانیم بگیم که لیس زیدون به کاتبه، میتوانیم بگیم لیس الانقا به کاتبه، فرقی نمی کنه. منطقه اولی اصطلاح میگن سالبه، تو باید میگن سالبه به انتفاع موضوع، ولی به هر حال در هر دوتاش سلب هست. پس در سالبه بسیطه ممکن است موضوع موجود باشه، ممکن است موضوع معدوم بوده باشه، اما در موجب باید موضوع چی باشد؟ موجود بوده باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که همونطور که قبلا بیان کردیم، معدوله در حکم موجب است، معدوله سالبه نیست. معذرت معدوله هم که سوال میکنه میشه معدولت المحموله، گفتم این در اطلاق مراد از معدوله معدولت المحموله. معدوله موجبه نیست، موجبه است، سالبه نیست. چون موجبه است باید موضوعش حتما موجود بوده باشه، ولی سالبه بسیطه میتواند موضوعش موجود باشد، میتواند موضوعش موجود نباشد. بر این اساس ایشون میفرماید که در مورد انقا که حالا معدوم هست، شما میتونید بگید لیسه و بسیر، الانقا و لیسه و بسیر، ولی به صورت معدوله نمیتونی بیاری، نمیتونی بگی الانقا و هو غیر و بسیر. اما در مورد زید که موجود است، هم میتونی بگی زیدون لیسه و بسیر، هم میتونی بگی که زیدون هو لا بسیر، فرقی نمیکنه، هر کدوم از دوتا رو میشه گفت. پس بنابراین میتوانیم بگیم که سالبه بسیطه از حیث دلالت و تلازم اعم است از معدوله، به خاطر اینکه در سالبه بسیطه سلبش هم از موضوع معدوم جایز است، هم از موضوعی که موجوده، در حالی که معدوله فقط از موضوعی که موجود هست سلبش جایز است. و اما من جهت تلازم و دلالت، اما از جهت تلازم بین سالبه و معدوله که آیا اینا متلازمن یا یکی اهم از دیگری هست، از حیث دلالتشون که آیا هر کدوم از اینها بر همونی که دیگری دلالت میکنن دلالت میکنن یا نه، این هست. و این نفس همان سالبه بسیطه اعم است از معدوله، لذا سالبه بسیطه میشود اعم، معدوله میشود اخص. یعنی چه اعم اخص؟ توضیح میده به خاطر اینکه سلب یعنی سالبه بسیطه صحیح است از موضوع معدوم، از موضوعی که معدوم بوده باشه، یعنی که موضوع معدوم بوده باشه سالبه بسیطه ازش صحیحه. اما ایجاب کان معدولن و محصلا، خواه ایجاب موجبه معدوله باشد مثل زیدون غیر بسیطه، خواه موجبه محصل بوده باشد مثل زیدون اعما یا زیدون بسیر و امثال اینا، فرق نمی کنه. لا یصح و صحیح نیست مگر بر موضوع موجود، لذا در موجبه حتی موضوع موجود بوده باشد. فیسه و پس صحیح هست که بگوی ان الانقا لیسه و بسیر هست، انقا بسیر نیست، ولی صحیح نیست که بگوی ان الانقا و غیر و بسیر هست. یعنی می شود قضیه را به صورت سالبه بسیطه آورد، اما به صورت موجبه معدوله نمی شود آورد. چرا؟ چون موضوعش موجود نیست. اگر موضوع موجود باشه به هر دو صورت میشود آورد. و اما ما یوبال ایشون میفرماد این فرقی که ما گفتیم اینو بهش توجه کن و حرفای دیگه گوش ندی. حرفای دیگه رو زدن حرفاشون رو گوش ندی. این هم بحث رو ایشون باز در اشارات در صفحه 124 شرح اشارات اونجاها و صفحه 128 رو اینها آورده. خلاصه مطلب این که میدونید ما یک اقسام تقاولمون چند قسم حسنات کتاب دیگه کنید دو چه گاهی با تقاول تضاد دارن، گاهی با تقاول سلب و ایجاب دارن، گاهی با تقاول تضایق دارن، گاهی با تقاول عدم و ملکی دارن. تفاوت بین تقاول سلب و ایجاب و تقاول عدم و ملکی عبارت از اینه که گفتن در تقابل سلب و ایجاب اون چیزی که سلب می کنیم از موضوع لازم نیست که موضوع شأنیت اون شی را داشته باشد، اون معمول را داشته باشد، میخواد شأنیتی داشته باشد میخواد نداشته باشد. لذا شما همونطوری که زیدی را که نابینا هست میگید زید لیس بصیر، زید بصیر نیست، در مورد حجر هم میتوانید بگید زید الحجر لیس به بصیر. در مورد هر دوتا میتونید حرفا بزنید. در مورد عقرب هم میتونید بگید الاقرب لیس به بصیر. در مورد همه اینا میتونید حرفا بزنید. در مورد شجر هم میتونید بگید شجر لیس به بصیر. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا شما محمولی را میخواد از یه موضوعی سلب بکنید و در اینجا اصلا لازم نیست که موضوع شأنیت و محمول را داشته باشه. اما در تقابل ملکه و عدم ملکه اینطور گفتن، گفتن عدم ملکه عبارت از سلب ملکه از موضوعی که شأنیت ملکه رو داشته باشه. لذا مثلا فرض کنید اگر تقابل میان بصیر و اعما را یا بصر و اعما را تقابل ملک و عدم ملکه بدانیم، دیگه شما نمیتونید اعما را مثلا فرض کنید بر هر موضوعی حمل کنید. نمیتونید بگید الحجر و اعما. چرا؟ چون حجر اصلا شأنیت بصر را نداره، اعما به معنای عدم البصره، لیس به بصیر هم معنیش عدم البصره. در مورد حجر میتونید بگید الحجر و لیس به بصیره، اما نمیتونید بگید الحجر و اعما، در که معنای هر دوتا یکیه، هر دوتا معنیش این نابینا. ولی دومی نمیتونید عملا حمله بر حجر کنید. حتی معنای لیس بسیر ما میگیم نابینا، ولی معنیش یعنی بینا نیست. میتونید بگید حجر بینا نیست، اما نمیتونید بگید حجر نابینا است. اعما رو نمیتونید بهش حمله کنید. روشن شد؟ چرا؟ چون حجر شأنیت مقابل اعما که بصر بوده باشد رو نداره، شأنیت ابصار رو نداره، لذا اعما بهش حمله نمیشه. حالا توی شأنیت هم دقت کنید باز اختلاف نظر وجود داره. بعضی از آقایون میگن این که ما میگیم موضوع باید شأنیت شأنیت ملکه رو داشته باشد، یعنی شخص موضوع، خود موضوع به شأنیت ملکه رو داشته باشد، ولی اگه جنسش یا نوعش داشته باشه کفایت نمیکنه. لذا در مورد زید میتونید بگید زیدون اعما. دقت کنید در مورد زید میتونید بگید زیدون اعما، به خاطری که شخص زید، خود زید این شأنیت چی را داره؟ شأنیت بصیر بودن داره. این در چه صورتی هست؟ در صورتی که زید قبه بصیر بودن را داشته باشه، شأنیت بصیر بودن را داشته باشه و الان چی شده باشه؟ نابینا شده باشه. ولی اگر خود زید اصلا شأنیت بینایی رو نداشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید زید از اول اصلا قبه بصیرت را ابصار رو نداشته باشه به طور کلی، اینو شما نمیتونی بگی زیدون اعما. چرا؟ چون این شخص اصلا شأنیت را نداره. لذا بر این اساس دقت کنید، حالا اینجا تو این مثال شاید یکم روشن هم هست، شاید یکم برای تو مشکل بوده باشد. مثلا فرض کنید که بچه مثلا 2-3 ساله رو، این بچه 2-3 ساله رو که این شأنیت این که بعدن ریش در بیاره داره، ولی الان خودش ریش ندارد. شأنیت این که بعدن ریش در بیاره داره ولی الان خودش ریش ندارد، این رو میشود برش حمل کرد کوسج را، روشن شد؟ اما اگر فرض کنیم این بچه اصلا شأنیت این رو هم نداشته باشه که بعدن ریش در بیارن، مثل بچه دختر بوده باشد ها، که اصلا شأنیت ریش در آوردن هم ندارد، این نمیشه باید بهش کوسج گفت، بلکه شخصش شأنیت داره، نوع شأنیت داره، نوعش انسانه دیگه، انسانش که مرد باشن شأنیت دارن، اما چون این شخص شأنیت را ندارد نمیشه چه کار کرد برش حمل کرد، روشن شد؟ گفته با شخص حتما با شأنیت داشت، بعضی گفتن نه لازم نیست شخص شأنیت داشته باشه، نوع که شأنیت داشته باشد کفایت میکنه، لذا هم در این صورت هم بر اون دختر بچه هم میشه کوسج اطلاق کرد، بر اون چی هم میشه کوسج اطلاق کرد، بر اون پسر بچه هم میشه اطلاق کرد، حمل کرد اینا. بعضی گفتن نوع هم لازم نیست، جنس هم باشه کفایت میکنه. حالا جنس مثلا کجا به درد میخوره؟ مثلا اگه گفتی جنس کفایت میکنه در مورد عقرب میتونی بگید العقرب و اعمى، چون گفتن عقرب بینایی نداره، نوعش نداره. خب اینجا نوع فردش که نداره شأنیت، نوعش هم شأنیت نداره، اما جنسش که حیوان بوده باشه شأنیت را داره. بعضی گفتن همین کفایت میکنه. از کلام ایشون اینجا به دست میاد که حتی بالاخره یکی از محمولهایی که بر این موضوع حمل میشود اگر شأنیت را داشته باشد کفایت میکنه. مثلا فرض کنید چیزایی که برای موضوع حمل میشه، نوعش بر اون حمل میشه، جنسش بر اون حمل میشه، جنس متوسطش حمل میشه، جنس عالیش حمل میشود، عدد خاصش حمل میشه، عدد خاصش که دیگه حتما بوده، عدد عامش حمل میشه و هر آن. گفتن اگر یکی از این محمولهایی که بر این حمل میشود شأنیت اون ملکه را داشته باشد، می توانیم عدم ملکه را بر اون موضوع حمل بکنیم، روشن شد؟ این نکته راجبه تقابل ملکه و عدم ملکه، این نکته داشته باشید. حالا بعضیا اینجا اومدن یه حرفی زدن، و اون عبارت از اینی که گفتم مسلمن غیر بصیر بر اعما صادقه، غیر بصیر بر اعما صادقه، ما میتونیم بگیم الاعما غیر بصیره و میتونیم بگیم الاعما غیر بصیره اعما، این دوتا بر هم دیگه صادقه. خب بعضی خواستم بگن غیر بصیر، یعنی غیر بصیر گفتی اسمشو بذاریم چه معدوله دیگه، لفظ معدوله هم مثل لفظ عدم ملکه است، یعنی چی؟ یعنی غیر بصیر هم مثل اعماست، همونطوری که وقتی میخواستیم اعما را حمل بکنیم گفتیم باید موضوع شأنیت ملکه رو داشته باشه، بعضی گفتن حداقل موضوع اگر نداره نوعش داشته باشه، بعضی گفتن لااقل نوعش هم نداره جنسش داشته باشه، ها؟ گفتن عدم بصیر هم همینطور، غیر بصیر هم همینطوره، غیر بصیر هم شما وقتی میخوای حمل بکنیم باید برای چیزی هم بکنی که خود موضوع شأنیت ابصار رو داشته باشه، یا اگر خود شأنیت نداره مثلا جنسش داشته باشه یا نوعش داشته باشه، اینا بودی که داشته باشه. ایشون میگه به این حرفو گوش نده، غیر و بصیر مثل اعما نیست، غیر و بصیر قصهش مثل لیس به بصیرن، همونطوری که لیس به بصیرن را میتوانستیم بر هر موضوعی هم بکنیم چون موضوع شأنیت ابصار را داشته باشد چه نداشته باشد، غیر و بصیره را هم که معدول است میتوانی بر هر موضوعی هم بکنیم چون موضوع شأنیت را داشته باشد چه شأنیت را نداشته باشد، فقط باید موضوعش موضوع موجود بوده باشد، لذا شما در مورد حجر هم میتونی بگی الحجر و غیر و بصیره، اما در مورد حجر دیگه نمیتونی الحجر و اعما. پس در مورد حجر هم میتونی بگی لیست الحجر و به بصیره، هم میتونی بگی الحجر و غیر و بصیره چون موضوع موجوده، هم میتونی ولی نمیتونی بگی الحجر و اعما. الحجر و اعما گفتن دیگه چیه؟ غلطه. اما در مورد زید نابینا هم میتونی بگی که زیدون لیسه به بصیره، هم میتونی بگی زیدون غیر و بصیره، هم میتونی بگی که زیدون اعما. روشن شد؟ و اما اون چه که گفته میشود بعد هازا، یعنی بعد از اینکه تفاوتی که ما ذکر کردیم، اما اون چه که گفته میشود من الفرق بین هما، که اون چیز عبارت از اینکه خواستن فرقای دیگه بگذارن بین معدوله و سالبه محصله، بگن آقا بعضی جاها مثل در مورد حجر میشود گفت سالبه بسیطه رو به کار برد، گفت الحجر رو لیسه به بسیطه، ولی معدوله رو نمیشود به کار برد، نمیشود گفت الحجر رو غیر بسیطه. میگه این فرقا رو فلا تلتفت الیه، بهش اصلا هیچ توجهی نکن، التفات نکن. لا تلتفت الیه، چرا؟ فإن غیر بصیر، زیرا غیر بصیر صحیح است ایجاب و اثبات اون علا کل موجودن، بر هر موجود. فقط همین شرطش گفته موضوعش باید چی باشه؟ موجود بوده باشه. هر موجودی که باشد آدمن للبصر، هر موجودی که بصر رو نداشته باشد. حالا دقت کنید، بمن شأنه ان یکون له او لیس من شأنه ان یکون له، دقیقا این دوتار با هم بخونیم، یعنی سوا اون کان من شعنی ان یکون لهو ام لیس من شعنی ان یکون لهو، خوا شعنیت بصر را داشته باشه، خوا شعنیت بصر را نداشته باشه. تمین شعنی در حالی که از شعن اون موجود این است که باشد اون بصر برای او، یا اینکه نه نباشد از شأن اون موجودی که باشد بصر برای او، بلکه این شأنیت مال نوعش بوده باشد یا جنسش بوده باشد، او البته تنیا نه حتی مال جنس و نوعش هم نبوده باشد، یا حتی محمول هر محمول دیگه هم که برش هم میشود شأنیت بصر را نداشته باشه، تفاوتی نمیکنه. روشن شد؟ یعنی هر محموله که میخواد در اون هم بشه، چه شأنیت بصر را داشته باشه چه نداشته باشه، ما میتوانیم بر این موضوع غیر بصیر را هم بکنیم بر موضوعی که آدم لیل بصر منتها فقط شرطش هم میگه موضوع باید باشه موجود بوده باشه، تنها شرطش هم چرا گفتیم قضیه معدوله موجب است و لذا موضوعش باید موجود باشه. دقت به عبارت یه مقدار دقت کنید، بلکه خودش شأنیت نداشته باشه، از شأن نوعش بوده باشد یا جنسش، یا حتی نه او لیس البته تن یا نبوده باشد همچنین از شأنی، یعنی از شأن، دقت کنید دو جور معنا میکنم، شأن جنس و نوعش، هر کنون از جنس و نوعش، یا شأن محمول بر اون موضوع، هر محمول دیگری که میخواد بر اون موجود و کل موجوده هم بشه، فرق نمیکنه. نبوده باشد که لیس از شأنش این که باشد برای او بصر، ان یکون له بصر اسم لیس است. این یه جور معنا میشه که مراد از این محمول را هر محمول دیگری بگیریم غیر از نوع و جنس، درست شد؟ یه جور دیگه میشه معنا کرد که مراد از این معمول بشه همون خود نوع و جنس نیست، ببینید، بلکه این بصر از شأن نوعش باشد یا جنسش باشد، یا نه نباشد البته از شأن خودش یا شأن محمول بر او، از شأن خود اون موجودون یا شأن محمول بر اون موجودون هم نبوده باشد. معمول بر موجودون چیه؟ نوع و جنسش دیگه، معلوم بر شی موجود، بر شی مثلا بر زید نوع و جنسش شاید سو میشه. حالا اینا یه جایگزین من میکنم انشالله مطلب روشن میشه. خیلی کنید، اون کل موجوده
درش بذارید زید، اینطور معنا می‌کنید.
پس همانا غیر بصیر صحیح هست اثباتش بر چیزی مثل زید، زیدی که آدمند البصره، یا مثل حجری که آدمند البصره. از شأن این کل موجوده که زید و حجر بوده باشد، باشد از شأنش هست این که باشد اون بصر برای او اولیس من شأنی، یا نباشد از شأنش این که باشد اون بصر برای او، بلکه از شأن نوعش یا جنسش لااقل بوده باشد، مثل در کجا؟ در زید. یا نه حتی بگیم لیس البته تن از شأن خودش یا از شأن محموله بر او، یعنی از شأنی که سنویم بهش محمول می شود، از شأن خودش و از شأن اونها هم نیست این که باشد برای او بصر، فرقی نمی کنه. این میخواد بگه، روشن شد شد عبارت این مطلب لخبره دقت میخواد. تموم شد. حالا بحث سر این هست که ما قضیه ثلاثیه را حتی جلسه قبل این مطلب اشاره کردم، با توجه به این که دارای جزء سوم هست و ضمیر هست و رابطه هست و تفاوت بین سالبه بسیطه و معدوله هم عبارت از این دانستید که در سالبه بسیطه سهل بر رابطه وارد می شود، در حالی که در معدوله رابطه بر سهل وارد می شود. در قضیه ثلاثیه چون ما رابطه را داریم، خب اگر دیدیم که سهل بر رابطه وارد شده است، میگیم قضیه چه سالبه بسیطه است. اگر دیدیم که رابطه بر سهل وارد شده است، میگیم قضیه چیه؟ معدوله است. خیلی راحت تشخیص میدیم، مشکلی نداره. اما در قضیه ثنائیه، مثل مثلا فرض بکنید که لیس، یا مثل زیدون مثلا فرض کنید لیس بصیر، اینجا که دیگه ما چی رو نداریم؟ چی اسمش؟ رابطه رو نداریم. اینجا چطوری بفهمیم که معدوله است یا سالبه بسیطه است؟ آیا لیس جزء بصیر قرار گرفته، مثل زیدون هو لیس به بصیره که لیس افتی جزء بصیر قرار گرفته معدوله است، یا اینکه نه این سالبه است و مثل زیدون لیس هو بصیره؟ کدوم یکی از این دو تاست؟ در اینجا سلب حمله است یا حمل سلب است؟ در معدوله حمل سلب است، یعنی ما یه شیء سلبی رو مثل غیر بسیط رو حمل میکنیم بر موضوع. در سالبه بسیط سلب حمله است، یعنی چیزی را که بر موضوع حمل شده بودی حملش رو چکار میکنیم؟ سلب میکنیم. زیدون کاتبون بر زید حمل شده، میگیم لیس زیدون به کاتبه، چکار میکنه؟ کاتبون از زید سلب میکنه. حالا اینجا چجوری است؟ آیا در ثنائی چطوری بفهمیم که سلب حمله است و در چه سالبه بسیطه است، یا حمل سلب است و در نتیجه معدوله است؟ حمل سلب با معدوله یکی است، سالبه بسیطه با سلب هم یکی. کنیم چطوری بفهمیم؟ ایشون میفهمن تنها راش یکی از این دو مطلبه، یکی این که نیت قائل را بدونیم، یه راشه نیت گوینده این جمله رو بدونیم که بفهمیم آیا منظورش عدول است یا منظورش سلب بسیط. راه دوم عبارت از این هست که ببینیم عادت اهل یک لغت در لفظ سالبه چیه، در لفظ معدوله چیه. آیا عادتشون عبارت از این هست که فلان لفظ را به عنوان مثلا فرض بکنید معدوله میارن یا به عنوان سالبه میارن، سلب میارن؟ مثلا فرض کنید در عرب اگر شما نگاه بکنید، معمولا لفظ لیسه را به عنوان سلب میارن. اگر سنایی مثلا در زیدون لیسه بصیرن، کسی معنا نمی کنه زید نابینا است یا غیر بصیر است، میگن زید بصیر نیست، یعنی سلب میکنن حمل را. اما در کلمه غیر معمولا به صورت معدوله میارن، وقتی شما میگید که زیدون غیر و بصیرن، معنا میکنید زید نابینا است، یا میگید زید غیر بصیر است، یعنی حمل میکنید، است تا میارید، نیست نمیارید، حمل میکنید غیر بصیر و زید. میگه با دو عادت مراجعه کرد. اینم نکته ایست که در اینجای شما باید کرد.
خب بخونید، مطلب خاصی نداره. القضیت و سنائیه، قضیه سنائیه لا یتمیز فیها،
تشخیص داده نمیشه و در اون قضیه سنائیه، قضیه سنائیه قبلا معنا کرده بگم
عدول اصل الا به احد وجهین، مگر به یکی از دو وجه،
یکی از اون دو وجه عبارت از جهت نیت قائل. مثلا اذا قال زید لا بصیر، پس قصدش این باشد که میخواد بگه زید لیسه و به بصیره، میخواد بگه زید بصیر نیست. کان سلمان اسم خب زیدن لیسه و بصیرن که رابطه توی شما ده مسلمه که سلبه، قصدش از زیدون لا بصیر هم همینه، یعنی زیدن لیسه و به بصیر. و اگر قصد کرده از زیدون لا بصیر این که زید هو لا بصیر، زید لا بصیر است، کان ایجاب معدول، در این صورت میشه قضیه ما موجبه معدوله، که مسلما زیدن هو لا بصیر که مسلما موجبه معدوله است، به خاطر اینکه رابطه بر سر داخل شده. پس زیدون لا بصیر هم چون مقصودش همون زیدن هو لا بصیر هست، اونم منظورش موجبه معدوله است. این یه رو. و ثانی وجه دوم از جهت تعارف عادته، این که میان مردم چی چیزی به عنوان عرف عادت شده، عرف عادی مردم چیه، عادت در فاسدش عادت عرفی مردم چیه، از جهت تعارف عادت هست در لفظ ساله. فا این نو پس همانا شن نیست، اگر بگوید زیدون غیر بصیره علم، فهمیدی می شود که انهو ایجاب، این که این کلام کلام موجبه است، یعنی چیه، یعنی موجبه معدول است، به خاطر اینکه غیر استعمال میشه در عدول و نیست که استعمال بشه در سر، اما در سر استعمال نمیشه. ولی اگر بگوید که زیدون لیسه به بصیره، ها این طوری بگه، سنایی است دیگه، زیدون لیسه به بصیره، گفتن اینجا معمولا چیزی که فهمیده شد کلام عرب این که برای سر آمده است، لذا معنا میکنیم زید بصیر نیست، زید بینا نیست، معنا نمیکنیم زید نابینا است، اما زیدون لیل و بصیره رو معنا میکنیم زید نابینا است.
چون لیسه یستعمل کجا به موجبه است بایدامش لیسه مراد اسم حرف لیسه
و لیسه یستعمل و بسر به این لفظ زیدون لیل بصیره این کلام استعمال نمیشود در سر.
غیر یستعمل
فی عدول و لیسه یستعمل سر، خب این هم میشه
یعنی خب خودش
اسم بله بله کاش تو گیومه گذاشت، یعنی این حرفی که من زدم خودشون بهش حصری کرده درست، بله من لیسه را اینطور من را کردم، بله نیست این کلام زید و غیر وسیله که استعمال بشه در سر، اینجوری میشه من را کرد، اشکال نداره درست بود در برنامه ما، اما یه جوری میشه گفت که هر دو تا مطلب رو گفته باشه، اون موقع این مطلب من خارج گفتم، گفتم مثلا لیسه را اینا در سالبه بسیطه استفاده میکنم، ولی این لیسه رو میتونیم بذاریم تو گیومه و یعنی کلمه لیسه و معنی بوده شد کلمه لیسه استعمال میشود در سلب، یعنی کلمه لیسه را استعمال میکنن در سالبه بسیطه.
بله اینجا زواله اصلا لیسه بسیطه فعل هم این میاد فعل بر سر فعل
نه لیسه بر سر فعل نمیده، لیسه اگه اون طوری که من معنا کردن
لیسه یستعمل
دیش درسته دیگه، لیسه اسمش مقدر یستعمل میشه خبره
بله
مشکل نه، اون طوری که من معنا کردم درست بود، ولی خب مجبور شدم یه مطلب رو چکار کنم از بیرون بگم، ولی الان این لیسه رو بذاریش تو گیومه و بگیم منظور لفظ لیسه است، بله کلمه لیسه است، بگیم آقا کلمه لیسه استعمال می شود در سند تا این طور غیر، یعنی لفظ غیر استعمال می شود در عدول اما کلمه لیس استعمال میشود در سل اینطوری معنا کن. خود دیگه دیگه تو توضیح اضافه من هم نداره، خود کتاب داره میگه دیگه. و اما در ثلاثیه پس همانا ایجاب معدول کاملا روشن است از سلب محصول، یعنی تفاوت بین سالبه موجبه معدوله و سالبه محصوله و بسیطه روشنه من کل وجه از تمام جهات روشنه، کاملا روشنه، احتیاج به این نداره که از طریق حالا نیت قائل بگیم یا از طریق تعارف مادی و از این طور بخوای مشکل حل کنیم. چرا؟ توضیح دادم دیگه، به خاطر اینکه رابطه اگر داخل بشود بر حرف سلبه، این جلسه قبل گفتم، این جلسه هم دارم گفتم، ربطت حرف و سلب معل محمول کشی این واحده ربط پیدا می کند. در این صورت حرف سلب ما با محمول مثل شیء واحد، رابطه اگر داخل بشود در حرف سلب ربطت حرف و سلب معل محمول کشی این واحد، حرف سلب ما با محمول ما کشی این واحد ربط پیدا میکنن، دوتا شما هم دیگه یک شیء واحد میشن. در این صورت که یک شیء واحدی شدن فعوجبت، جمله ما میشود چی؟ موجبه. مثل قوله که زیدون هوه لاوسیل، که هوه که رابطه است بعد حرف سلب که لا هست داخل شده، بدن نتیجه لا که حرف سلبه با محمول که بسیر هست یعنی لا بسیر شده که شیء واحد، لذا قضیه موجبه شده و ما لابصیر را بر زید هم کردیم، لذا معنا میکنیم زید لابصیر است. به فارسی هم بخواهیم بگیم میگیم زید لابینا است. کلمه دقت کنید، این معل حمول نوشته کتاب ما، این معل محموله، این بهش افتاده آده. و این دخل حرف سد علی رابطته، و اگر داخل بشود حرف سد بر رابطه، یعنی چی؟ یعنی بگیم مثلا زیدون لیسه و به بسیره، میگه در این صورت سلبت سلب بله یا سلبت، این هم میتونید بگید سلبت همش کنید سلبت، یعنی اون کلام ما، اون جمله ما سالبه میشود، قضیه ما سالبه میشود. تقول که زیدون لیسه هو و بسیر، زیدون لیسه هو و بسیرون، بسیرون درسته دیگه ها؟ یا بسیره؟ زمیر فرس که میاد چلو اعراب دادن نمیگه؟ حالی حالا ما میگه تو ما نسخه بسیرون داریم، نسخه بسیرن هم داریم، هر دو نسخه رو داریم، قبل نداره عدبه کنیم نیسه نسخه رو هر دوتا رو داریم. تقوله که زیدون هو لیسا و بسیره. خب حالا در اینجا در واقع رابطه یعنی هو قرار داده بسیر را به تنهایی محمول، یعنی رابطه اون چه که بعد از رابطه میاد اون محمول قرار میگیره، اون چه که بعد از رابطه اومده فقط بسیره داده، لذا بسیر به تنهایی میشود محمول. لیسا اومده این محمول را از موضوع چه کار کرده؟ سلب کرده. به خاطر اینکه رابطه قرار داده بسیر را به تنهایی معمول، تترکه حرف و سر خارج از آن رو یا تترکه تولیک هم نسخه داریم، تکولو هم اینجا نسخه داریم، همش هم میشه بود. تترکه حرف و سر خارجنن و با تولیک هم منش یکیه، یعنی ترک میشود حرف سر در حالی که خارج از محموله هست، یعنی رها میشه حرف سر در حالی که خارج از محموله، تولیک هم منش هم اینه، یعنی رها میشه حرف سر در حالی که خارج از محموله. این صورت از حرف و سر با چکار بخونه؟ در هر دو صورت باید مرفوع بخونه، یعنی به عنوان فاعل تترکه و تولکه، حتی اگر تترکه نمیدونم ماده تفاعل داشته باشیم یا نداشته، حالا اگر داشته باشیم تترکو هم میتونیم بخونیم. تترکو یعنی ترک میکند این رابطه حرف سر را خارج از آن، خارج از آن رهاش میکنه، یا تکولو، یعنی تو میگی حرف و سر خارج از انها، خارج از محمول است. این تکولو اگر بود باشه با خارجن نمیسازه، خارجون باید بود باشه. باید بگی تکولو، باید بگی حرف سر خارجون، انها خارج از محمول است، این طوری باید بگی. خب نمیدونم الان نسخه تکولو داشتیم نسخه در یکی از نسخه پیش پیش من بود تقویدن نوانو خارجون گفته بود یا خارجون. حتی میشه اینطور گفت بتکول و حرف سلب را، بتکولو یعنی میابری میگویی حرف سلب را در حالی که این حرف سلب خارج از چی باشد؟ محمول بوده باشد. تکولو میگه آقا مثلا تکولو من، حرف من را میگویی، حالا میگه تکولو حرف سلب را، اشکال نداری تو خارج نبوده باشه، حرف سلب را میگویی در حالی که این حرف سلب خارج از چیه؟ محمول. یعنی حرف سلب را میاری در حالی که خارج از محمول. و به هر حالت کنون خواستید من نسخه ترکه از همش بهتره،
چون
تطرکو بهتره، تطرکو اشکال نداره، حتی وقت تجلو بگیرید تجلو رو ملاحظه کنید نسخه تطرکو بهتره. این رابطه بسیر را به تنهایی محمول قرار میده و رها میکنه حرف سلوا در حاله که خارج از محمول هست. فصلان فی العدمیه. خب ما تا اینجا قضیه سالبه بسیطه رو خوندیم، قضیه معدوله رو خوندیم، گاهی اوقات کلمه به کار میرن تحت عنوان قضیه عدمیه. این قضیه عدمیه چیه؟ ایشون یه تعریفی میاره، میگه تعریف تعریف مشهور است اما در تحقیق تعریف چیز دیگری، یه تعریف محققانه به تعبیر خودشون براش میاره. یه تعریفی هم دیگران آوردن، مجموعا سه تا تعریف برای قضیه عدمیه آورده شده. یه تعریف قضیه عدمیه گفتن قضیه عدمیه قضیه ایست که محمولش اخص و متقابله بود باشه، اخص با سینا یعنی پس ترینش. توضیح مطلب این که گاهی اوقات متقابل های ما یکی اخص است و یکی غیر اخص است، مثل در ملک و عدم ملکه. معمولا ملکه اشرف است، غیر ملکه اخص و پسته. مثل دقت کنید جاهل و عالم، بنابراین که ملک و غیر ملکه باشد، ها ظالم و عادل، ها تاریک و روشن، مظلم و نقطه مقابلش یعنی روشن، مظلم یا مستضی مثلا روشن، مستضی مظلم میشه روشن کننده، مستضی میشه روشن. کلمات از این قبیل، اعما و بصیر، فقیر و غنی، این کلمات گفتن اگر در قضیه از اخص المتقابلین به عنوان محمول استفاده کنه اون قضیه بهش میگه عدمیه. روشن شد؟ رضا زید جائرون قضیه عدمیه است، الهوا و مظلمون قضیه عدمیه است، زید جاهلون قضیه عدمیه است، زید فقیرون یا الانسان فقیرون هم قضیه چیه؟ عدمیه. عدم و وجود، خود معدومون و موجود، خود معدومون و وجود و عدم چیه؟ اخسته، وجود اشرف. لذا زید و معدومون شاید قضیه عدمیه. این یه تعریف. تعریف دیگری که کردن عبارت از این هست که گفتن قضیه عدمیه قضیه است که محمولش دلالت می کند بر عدم شیئی که من شأنش این است که باشد برای اون شیء یا برای نوعش یا برای جنسش، این که باشد اون شیء برای خودش یا برای نوعش یا برای جنسش. یعنی به عبارت دیگه دقت کنید، گفتم قضیه عدمیه در جایی به کار می رود که ما عدم ملکه رو اونجا به کار برده باشیم، هر جا عدم معنی کلمه کار ببریم اون رو قضیه عدمیه. اون اولی میگه هر جا اخص و متقابله اینو به کار ببریم. من گفتم معمولا اون عدم ملکه هم اخص و متقابله این هست، اما امکان داره اخص و متقابله این عدم ملکه نبوده باشد. اینطور نیست که همیشه عدم ملکه اخص و متقابله این بوده باشد، چون گاهی اوقات امکان دارد که متقابله این دقت کنید یعنی برعکس کنید عدم ملکه همیشه اکثر اوقات اخص و متقابله این هست، شاید هم نبوده باشد. اون بستگی داره، باید نگاه کنیم یا همه عدم ملکه هایی هستن یا نه. مورد داریم که عدم ملکه چوش اشرف از خود ملکه، معمولا عدم ملکه اخص. اما اینطور نیست که هر اخص المتقابلینی حتما عدم ملکه هم بوده باشد. چرا؟ چون شاید متقابلینی زده این بوده باشد، زده این بوده باشد و احد و ما عدم ملکه نبوده باشد، بلکه چنان که گفتن در مورد ظلمت و نور، حتما در مورد ظلمت و نور گفتن این دوتا چی هستن؟ زده این هستن. نگفتن ملک و عدم ملک، گفتن زده این. خب اگر شما گفتید الهوا و مظلمون، مظلمون الهوا و مظلمون، این میشود چی؟ میشود قضیه عدمی، با اینکه چی نیست، عدم ملکه ازش استفاده نشد. اما بنابر تعریف دوم قضیه عدمیه فقط قضیه است که معمولش عدم ملکه بوده باشد. خواه اون عدم ملکه اخص از ملکه باشد، خواه اخص از ملکه نباشد. حالا اگه پیدا کردید یه جایی که عدم ملکه اخص از ملکه نبود، اشکال نداره، باز هم قضیه عدمی اطلاق میشه. ولی بنابر تعریف اول مهم این هست که بین دوتا متقابله اونی رو که اخص است معمول قرار بدی، خواه حال اینی که اخص است عدم ملکه بوده باشد یا ضد اون متقابل دیگر باشد عدم ملکه نبوده باشد. مثل معدومون، هم مثل معدومون و موجودون، معدومون و موجودون که ملک و عدم ملکه نیستن، که معدوم موجود عدم ملک و عدم ملکه نیستن، بلکه سلب و ایجابه. منتها چون معدومون اخص هست، تعریف قضیه عدمی ولی صادق. این دو تعریف. تعریف سومی را هم بعضی ها کردن، گفتن هی التی معمولها دال علی عدم، دقت کنید معمولش دال بر یه نوع عدمی بوده باشد. این چی میشه؟ این دیگه اونجایی که معمول ما احد و ضدین بوده باشد، ولو اون احد و ضدین اخص بوده باشد، اخص با سینا بوده باشد، اونجا رو شامل نمیشه. معمول ما باید حتماً توش یه معنای عدمی خوابیده باشه، حالی یا عدم ملکی بوده باشه یا سلب و ایجاب بوده باشه. اگر چنین چیزی بوده باشد که محمول ما دلالت کند بر معنای عدمی، گفتن در این صورت بشه میگیم چی؟ بشه میگیم قضیه عدمیه. لذا طبق این تعریف، دقت کنید، طبق این تعریف مثل زیدون هو غیر و بصیره که غیر بصیر دلالت میکند بر معنای عدمی، این الان عدم ملکه نیست، دقت کنید، اما عدم ملکه است. غیر بصیر عدم ملکه نیست، غیر بصیر ضد بصیر هم نیست، فقط دلالت بر معنای عدمی داره. طبق این تعریف به این قضیه چی گفته میشود؟ عدمی گفته میشود. فصل فی الادمی و القضیت الادمیه هی التی معمولها، اون قضیه است که معمولش اخص المتقابلین بوده باشد، یعنی از یه میان دو تا متقابل اونی که اخصت مورد استفاده قرار بگیرد. حاضا این بحثم مشهوره که قولی که زیدون جایرون و الهوا و مظلمون. و اما در تحقیق اون قضیه عدمیه آنچنان قضیه است که محمودش دلالت کند بر عدم شیء که از شأنش این است که باشد برای اون شیء یا برای نوعش یا برای جن یکونه اون شیء محمودش یکونه اون محمود برای اون شیء یا برای نوع اون شیء یا برای جنس اون شیء روشن شد نه؟ اما در تحقیق پس اون قضیه عدمی قضیه آنچنانی است که محمولش دلالت می کند بر
محمولش دلالت می کند بر عدم شیعی
که از شأن مثلا حال فرض کنید محمولش مثل مثلا اعما دلالت می کند بر عدم شیعی مثل ابصار که من شأنی از شأن اون شیع انشان اون افسار ان یکونه این است که باشد لشی برای خود شیع در اینجا خود شیع یعنی همون موضوع ما اول نوعهی یا برای نوع اون شیع او برای جنسی برای جنس اون شیع روشن شد؟
جنس موضوع
بله برای جنس موضوع یا نوع موضوع یا خود موضوع اینجا اگر بله یک کلمه اضافه کرده باش باید هم نسخه داریم نداریم نسخه اینطور بود فهیه لدی محمولها دالون علا عدم شیئن عن شیئن من شعنهی از شعن اون شعنهی میکنه به شیئ اول از شعن اون شیئ اول مثلا فرض کنید اینطور بگیم محمودش دلالت میکنه بر عدم شیعی مثل ابصار از شیعی مثل زید که من شعنی از شعن اون ابصار این است که باشد اون ابصار تحقق داشته باشد اون ابصار برای خود شیعی یعنی برای زید یا برای نوعش نوع شیعی یعنی زید یا برای جنس شیعی یعنی برای جنس زید که جنس زید یعنی جنسی گوشوار زید چی کار دارد همون کرده ایوازون
این
حتی اقلی این انیکون لشعین رو با حال فلان نمیمانه بشه بله تالون علا عدم شیعه من شعن اون شیع انیکون لشعه بله لشعه اینی که مثلا زید بوده باشد که موضوع بوده باشد یا نوع اون شیع بلکه زمین نوعهی و جنسی میخوره به این شیع دوم زمین شعنهی میخوره علا عدم شیعه منظور از شیع اول همون ملکه است مثل افساد منظور از لشه دوم موضوعی است که شما دارید عدم ملکه دارش هم میکنید روشن شد توضیح من فصلون فل جهات فصلون فل جهات الجهات و ثلاثت ما قبلا ماده رو توضیح دادیم همونجا اشاره هم کردیم که تفاوت ماده و جهت چیه گفتیم ماده عبارت از اون حالتی است که محمول نسبت به موضوع دارد که این حالت سه حالته گاهی اوقات طوری است اون محمول به صد موضوع که همیشه باید برای موضوع بوده باشد و لذا نمیشه قضیه رو به صورت سالبه آورد اگه بخوای به صورت سالبه قضیه کاذب میشه همیشه باید قضیه به صورت موجب آورد مثل الانسان و حیوان گاهی اوقات اون معمول نسبت موضوع حالتش این است که همیشه باید اون معمول از موضوع سلب شود و اصلا نمیشه قضیه به صورت موجب آورد اگه به صورت موجب بیاریم کاذبه و فقط سالبه صادقه مثل که بگید از انسان و حجر و صحیحش این استش که بگید صادقش این بگید از انسان و نیسبه حجر
و حالت سوم این است که محمول حالتی دارد نسبت به موضوع که میتواند برای موضوع اثبات بشه و میتواند از موضوع سلب بشود و لذا هم قضیه به صورت موجب میتونه باشه هم به صورت سالب و هست به صورتش میشه آورده بشود این حالتی را که معمول نسبت به موضوع داره در واقع و نفس الامر که یکی از این سه حالت هست، حتما هر موضوعی را نسبت به یه معمولی که ملاحظه بکنید حتما یکی از این سه حالت را در نفس الامر داره و نمیشه دوتا از این حالت را هم داشته باشه، حتما یه حالت را بیشتر نداره و اون حالت همیشه برای معمول نسبت به موضوع چیه؟ ثابت هست. این را اصطلاحا بهش میگیم که ماده، این حالت رو بهش میگه ماده، ماده این قضیه. وقتی اون محمول رو بر اون موضوع حمل میکنیم اون حالت رو بهش میگه ماده اون قضیه، که ماده تو حالت اول میشه ماده ضروری، لذا میگه الانسان و حیوان به ضروره، میگه ماده ضرورته. دوم بهش میگه ماده امتناع، لذا میگه الانسان و حجرون مادهش امتناعه، یعنی ماده میگه الانسان و حجرون به امتناع، یعنی ممتنع هست حجریت برای انسان، یا به عبارت دیگه تو معنا کنیم انسان حجر است، منتها حجر بودنش امتناعی است، یعنی ممتنع از طرف حجریه برای انسان. حالت سوم حالت امکانی هست، یعنی ببینید الانسان مثلا کاتب به امکان، کتابت میتواند برای انسان باشد میتواند نبوده باشد. خب اینو گفتیم. حالا دقت کنید، گاهی اوقات قضیه ما درش این به ضروره، بل امتناع، بل امکان، یا با لفظ یجب و یمتنع و یمکن و امثال اینها آورده میشه. در این صورت این قضیه میگه قضیه موجهه. پس قضیه موجهه قضیه ایست که در اون ما در واقع یکی از اینها، یعنی امکان را یا امتناع را یا ضرورت رو چه کار میکنیم؟ ذکر میکنیم. این قضیه میشه قضیه چی؟ موجهه. روشن شد؟ که در اصطلاح میگیم جهت قضیه در قضیه چی شده؟ ذکر شده. این قضیه میشه قضیه موجهه. اما جهت عبارت هست از اون حالتی که ما برای معمول نسبت به موضوع تو قضیه ذکر میکنیم. حالتی برای معمول نسبت به موضوع که در قضیه ذکر شود، این را بهش میگیم جهت. ممکنه که این جهت ما با ماده ما یکی باشه، ممکنه یکی نباشه. این تفاوت جهت با ماده است. حالا تفاوت دیگه داره. پس جهت اون حالتی هست برای محمول نسبت به موضوع که ما اون حالت رو تو قضیه ذکرش بکنیم، اما ماده عبارت از اون حالتی است برای محمول نسبت به موضوع که اون حالت را در نفس الامر اون محمول نسبت به موضوع داره، میخواد ما ذکر بکنیم، میخواد ما ذکرش نکنیم. لذا چون نفس الامر همیشه واحد هست، ماده ما همیشه واحد، اما جهت ما ممکنه متفاوت بشه و ممکنه با ماده ما یکی باشه، ممکنه با ماده ما یکی نباشه. پس ماده لازم نیستش که تو قضیه ذکر بشه، اما جهت حتما با تو قضیه چه بشه؟ ذکر بشه. این تفاوت جهت و ماده است. تفاوت دیگری هم هست که ماده همیشه واحد تغییر نمیکنه، اما جهت تغییر میکنه. مثلا شما فرض کنید انسان نسبت به حیوان نسبت به انسان ماده چیه؟ ضرورته. الانسان و حیوانون به ضرورته، ماده ضرورته. اما در قضیه که شما میارید امکان داره مادهش رو ضرورت قرار بدید، بگید الانسان و حیوانون به ضروره که به ضرورت قضیه بیارید و با ماده یکیست. امکان داره نه، یک کسی اینطور توهم بکنه که انسان اصلا حیوانیت نداره و بگید الانسان و حیوانون به امتناع. روشن شد؟ بگه الانسان و حیوان رو به امتناع. و اینجا در واقع جهت ما با ماده ما یکی نیست. یا امکان داره بگه الانسان و حیوان رو به امکان، باز جهت ما با ماده ما یکی نیست. مطلب دیگه باید از این هست که جهت ها میتوانند متقابل بوده باشن، یعنی جهت، یعنی دو قضیه واحد میشه با دو جهت مختلف آورده بشه، ما متقابل آورده بشه. میگه الانسان و حیوانون به ضروره، الانسان و حیوانون برید. قضیه الانسان و حیوانون هم با جهت ضرورت برید، هم با جهت امتناع. اما مواد متقابل توی یه قضیه ما نداریم، اصلا دوتا ماده نداریم، چه برسه چه به متقابلش. تو هر قضیه ما یه ماده بیشتر نداریم، چون معمول در واقع و نفس الامر نسبت به موضوع قضیه یه حالت بیشتر نداره، ولی از حیث جهت میتونه دو حالت داشته باشه. اون دو حالتش میتونه متقابل هم بوده باشه. اینا تفاوتایش میتونه چی داشته باشه؟ جهت با ماده. حالا دقت کنید، یه مطلب دیگری هست، اون عبارت از این هست که جهت به اعتبار قضیه ملفوظه است یا به اعتبار قضیه معقوله. ایشون دیگه اینو مطرح نمیکنه، این اینجا مطرح نمیشه. دقت کنید، از بعضی از کلمات به دست میاد که جهت هم در مربوط به قضیه ملفوظه است، هم مربوط به قضیه ذهنی است. لذا جهت هم میتواند ذهنی باشد، هم میتواند لفظی بوده باشد. لفظی در قضیه ملفوظه، ذهنی در قضیه معقوله. قضیه معقوله و ملفوظه رو قبلا خدمت رو عرض کردم. وقتی ما میگیم زیدون کاتبون، این قضیه میشه ملفوظه. وقتی همین معنا را تو ذهنمون ملاحظه میکنیم میشه قضیه چی؟ ذهنیه و معقوله. مثلا مرحوم علامه در الاسرار الخفیه صفحه 68 میگه ول متعقل و بل مدلول و علیه بالعبارات تسمى جهت. میگه هم اون چیزی که تعقل میشه، هم اون چیزی که با نفس بلش دلالت میشه، هر دوتا بهش جهت بودش. روشن شد؟ لذا ما مثلا فرض کنیم اگر کسی تو ذهنش این هستش که زیدون کاتبون بل امکان، تو زیدش بل امکان، بل امکان جهت قضیه است. در لفظ هم میگه زیدون کاتبون بل امکان، این میشه جهت قضیه ماست. اما از بعضی از کلمات اینطور استفاده میشود که جهت مربوط به قضیه ذهنیه است. اگر شما تو ذهنتون اون جهت رو ملاحظه بکنیم، یه قضیه موجه است، میخواد بهش تلفظ بشه، میخواد بهش تلفظ نشه، فرقی نمی کنه. از عبارت اشارات اینطور به دست میاد، در شرح اشارات صفحه 143 اینطور به دست میاد، دقت کنید، میگه بل جهتو ماهی یفهم و یتصور اندن نظر فی تلک القضیه من نسبت محمولها الی موضوعها. ما وقتی تو ذهنمون نسبت معمول به موضوع قضیه را میسنجیم، اون چیزی که از این نسبت، اون حالتی که از این نسبت میفهمیم، این را اصطلاحا بهش میگیم چه جهت. سوا اون تلفظ به ها ام لبیه تلفظ، بخواد تلفظ بهش بشه، بخواد تلفظ بهش نشه. لذا اگر شما مثلا گفتی زیدون کاتبون، ولی تو ذهنتون میگید کاتبون، این حالت رو ملاحظه بکنید، کاتبون نسبت به ذهن امکان دارد، حالا یا اشتباه کردید گفتی ضرورت دارد، امتناع هرچ فرق نمی کنه، هر نسبتی در لحظه گید میگید قضیه موجه هست، گرچه در لفظ شما عبارت به امکان یا به ضروره به نسبتی شده من دینا را نیاوردید. پس این که آیا جهت فقط مربوط به قضیه معقوله است و اون مهم است که ما در اونجا جهت رو اعتبار بکنیم، خواه در تلفظ بیاریم و نیاریم، نتیجه میشه که اگر شما در تلفظ هم نیاریم ولی تو ذهن جهتی را اعتبار کردیم، قضیه میشه قضیه چی؟ موجه. هم تو ذهن هم تو تلفظ ملفوظه شده موجه، چون میگه سوام تلفظ به این هم لا. ولی اگر گفتیم که نه، هر کدوم از اینها که در واقع ملاحظه شد و آورده شد موجه است، بلا موجه نیست.
اگر شما تو لفظ اعتبار کردی جهت و بشه موجه، اگر اعتبار نکردی موجه نیست. تو لفظ هم همینطور، اگر اعتبارش کردی آوردیش میشه موجه، نه آوردی میشه چی؟ فعل موجه. موقع تفاوت میشه، دقت کنید تفاوتی میشود که گاهی اوقات قضیه واحده که شما گفتی دو تا جهت دارد، یک ماده و امکان داری سه تا و هم دیگه اختلاف داشته باشه. امکان داری هر سه تا و هم دیگه اختلاف داشته باشه. چطور؟ مثلا فرض بکنید که ماده قضیه ضرورت بوده باشد، این آقا اشتباه کرده، فکر کرده که ماده قضیه امتناع هست و لذا جهت رو تو ذهن چکار کرده؟ امتناع کرده. منطقه میخواد طرف دوچار رو مغالطه بکنه، تلفظ که به قضیه میکنه به صورت امکانی میاد. مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کسی ایطور پیشش اثبات شده باشد، ایطور پیشش اثبات شده باشد که بله شریک باری، بله شریک باری امر ممکنیه، شریک باری امر ممکنیست، این تو ذهنش هست، ولی میخواد بگه نه شریک باری حتما وجود داره. خب الان این ماده نسبت به واقع از حساب بکنیم شریک باری موجودون نسبت به باقی با چه ماده بیاد؟ ماده چه میشه؟ امتناع دیگه. این شریک الباری موجودون بل امتناع، مادهش امتناع، واقعا امتناع داره. اما این آقا فکر کرده شریک الباری چه ممکنه، لذا تو ذهن این آقا اینه شریک الباری موجودون بل امکان. اما یه آدمیست که نه، میخواد تو ذهن دیگران اینو جا بندازه که شریک باری حتما باید باشه و ما حتما نمیتونیم خدای رو داشته باشیم بدون شریک، اصلا خدای بدون شریک کار نمیتونه انجام بده. مثلا فرض کنید این وقتی برای مردم بخواد قضیه رو بگه، میگه شریک الباری موجودن به ضروره. الان ببینید ماده شد امتناع، جهت قضیه معقوله شد امکان، جهت قضیه ملموسه شد چی؟ ضرورت. ولی اگر ما گفتیم که جهت فقط اونیست که تو قضیه ملفوظه ملاحظه معقوله ملاحظه بشود، اینجا جهتش فقط میشود چی؟ امکان. حال اینو به هر حال با دقت بشه. فصل فرجات از جهات سلاستون، جهات هم ستاست، واجبون یکی جهت وجوب و ضرورتی که دلالت میکنه بر دوام وجود، واجب یعنی دوام وجود. وقتی شما میگید که زیدون یا میگی از انسان و حیوانون یا به ضروره، یا میگی گاهی وقتا میگید یجبو، ولی یجبو ان یکون در انسانو حیوانن، یا ان انسانو یجبو ان یکون در حیوانن، فرق نمی کنه. یا میگید ان انسانو حیوانن به ضروره، هر کدوم از این حالو که شما بگید فرق نداره. در واقع اینجا منظور عبارت از این است که وجود حیوان برای انسان دوام داره، فهمیشه نمیشه موجودی انسان باشد به حیوانیت و ممتنع اون. جهت دوم ممتنع است و دلالت میکنه بر دوام عدم. وقتی شما میگید که الانسان و یمتنع و یکون حجرا، یا میگید الانسان و حجرون بل امتنا، معناش عبارت از این است که حجریت برای انسان عدمش دوام دارد و ممکنه. جهت سوم ممکنه بهوه و یدلو، و یدلو و این ممکن دلالت میکنه بر لادوام وجود، بر لادوام وجود و لا، بر لادوام وجود و بر لادوام عدم. بلا عدم یعنی نگید لا عدم، چون لا عدم بیوش وجود، یعنی بر لا دوام عدم منظورش اینه، بر لا دوام وجود و لا دوام عدم. لا وجود و لا عدم هم مثلا باشه اشکال دلالت، و لا وجود و لا عدم یعنی نه وجود، منظورش اینه که نه وجودش دوام داره نه عدمش، منظورش اینه. باید در واقع اینجور معنا کنیم که منظور همین بشه. این بهتر، همون نسخه رو بهتر، علل لا دوام وجود و لا دوام
عجب
عجب وجود به اون نسخه که علل لادوام داره علل لادوام داره علل لادوام الان علل لادوام هم اگر بوده باشد یکی کم نداره
میگه لادوام الف
رو
نداشته باشه بهتره دیگه
اصلا این حالا فرض کن الف رو داشته باشه این اگر الف لام بخواد داشته باشه الان کلمه که نوشته غلطه دیگه الف و لام رو باید مثلا لا در بیاره لذا الان یک لام کم داره
ادوام نوشته
الادم و
الادوام نوشته
الادوام خونده میشه بله این بقول شما الادوام الادوام این اگر الف لام میخواست مثلا لا دوام بیاره به هر حال این کلمه غلطه این کلمه از حیث نوشتن غلط یا باید الان لا دوام وجود بلا عدم یعنی لا دوام عدم بوده باشد این درسته که الف را حذف کنید الف عمله بگید الان لا دوام رو یا اگر میخواد الف و لام بر سر لا دوام بیاره باید بگه الا دوام یعنی چی یه لام اینجا کم داره بین قبل از الف دوم قبل از الفی قبل از داله یا بعد از اون لام بین اون باید یه لام دیگه مچه کنید اضافه کنید کنار اون لام باید یه لام دیگه بذاری به عبارت دیگه تا کلمه درست بشه اصلا این کلمه مسلمه غلطه حالا این یه زیده لطفه اشتباه زیاد دارید ما امروز نگاه میکردم عبارتی را این تایپ میکرده بعد همین مطلبی که الان خوندیم از بوعلی در مورد تعریف قضایی قضیه عدمیه فعیلتی معمول داد اینا نوشته بعد خواسته آدرس بده جلوش نوشته بوعلی سینا النجاست النجات را نوشته النجاست خب اینا متاسفانه این اشتباه زیاد داره این یه الادوام باید نوشت نوشته الادوام به قول شما نوشت و فرق بین جهت و ماده این است که جهت لفظی است که تصریح می شود دون. ببینید اینجا تقریبا این حرفش یه مقدار مگه بگید این لفظ مقصودش اهم از لفظ معقول و ملفوظ مثلا این دیگه این طوری بگید تا حرفش با اشارات یکی بشه جهت به همه بگید لفظی است که تصریح می شود به اون که این لفظ دلالت می کنه ولی یکی از این معانی در حالی که ماده حالتی است برای قضیه یعنی حالتی است برای معمول قضیه نسبت به موضوعش فیزات اون قضیه کاری به تلفظ ما نداره غیر مصرح این به که تصریح به اون شاید هم تصریحش بشه شاید هم تصریحش نشه ممکن تصریحش بشه ممکن تصریحش نشه برو به ما به چه وسط تخالف داشته باشن با هم دیگه که قولی که زیدون یمکن و ان یکونه حیوانا زیدون یمکن و ان یکونه حیوانا که در اینجا با هم دیگه تخالف دارن چرا؟ چون ماده وجوبه چون حیوانیت برای زید ضرورت و وجوب داره باید میگفتیم زیدون یجب و ان یکونه حیوانا پس ماده وجوبه در حالی که جهت چه ممکنه لذا قضیه میگه قضیه کاذبه زیدون یمکن و ان یکونه حیوانا قضیه چیه؟ کاذب است مگر اینکه بعداً قائل بود این امکان رو به معنای امکان من از اهم بگیری ولی اینجا مراد ما از امکانی که در مقابل با واجب و امتناع آورده امکان من از اهم نیست امکان من از که اخص چون چه قسمش کردیم امکان من از اهم که بگیریم کلا دو حالت بیشتر درست نمیشه یکی امکانی که ممتنع امکان من از اهم در مقابل ممتنع میاد دو چیز بیشتر نداره ولی امکان من از اخص که الان اینجا گفتیم لا دوام وجود و لا دوام عدم این در مقابل دو چیز قرار گرفته واجب و ممتنع ایشالله بحث امکان رو امکان من در عدم اهم و اخص اینا رو یه صفحه بعد شده میخونیم خیلی حالا اگه تو زنده تو مشکل پیش اومد اون رو حل میشه پس ماده واجب است در حالی که جهت چیه؟ ممکنه و بین هما بین ماده و جهت فروغ دیگری هم هستشون میفهمند که ما به اون تصریح نمی کنیم روشن شد که ماده همیشه مثلا یه تفاوت شما از اینه که ماده همیشه واحده اما جهت میتونه چی باشه؟ مختلف باشه ماده نمیتونه دو شیء متقابل باشه اما جهت میتونه دو شیء متقابل باشه
کفایت میکنم الحمدلله.